صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 11 مهر ماه برابر با 3 اکتبر خوش اومدین. صبح آخر هفته است و ما باز هم با مجموعی از خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی در کنار شما ایم از رادیو فردا در شهر افتراک. اما هوای ایران در یک نمای کلی دمای هوای همه استانهای کشور بدون هیچ استثنایی نسبت به دیروز 1-2 درجه و حتی در برخی استانها تا 4 درجه گرمتر می شود. اکثر دمای همه استانها به غیر از چهار محال و بختیاری بالای 30 درجه است. آسمان سراسر کشور صافه و تقریبا بیشتر استانها وزش شدید باد خواهند داشت، با این تفاوت که در 2 استان کردستان و کرمانشاه وزش باد با گرد و خاک همراه خواهد بود. دمای هوای تهران هم حد اکثر 32 درجه است. گرمترین استان هم خوزستان با حد اکثر 39 درجه و خنک‌ترین چهارمحال و بختیاری با 28 درجه. یک ساعت اول از این برنامه 90 دقیقه‌ای زنده رو به صورت تصویری میتونید از 2 کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا ببینید و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از کانال‌های ماهواره خودتون یا گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. صبحانه با خبر امروز حاصل تلاش این همکاران شب زنده‌دار رادیو فردا است. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است. مهتاب وحیدی راد مسئول اتاق خبره. کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه. حسن حسنی کارگردان فنی این برنامه است و من رضا ولیزاده تا پایان این برنامه در کنار شما. با خبرها آغاز میکنیم از مهتاب وحیدی راد.
مهتاب خوش اومدی.
قبل از هر چیز بریم ببینیم در مورد این واکنش هایی که به صحبت‌های حسن روحانی، این تماس تلفنی که بین آقای حسن روحانی بود و باراک اوباما و بعدش واکنش هایی که از طرف منتقدان، همینطور فرمانده سپاه و آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان داشت، حسن روحانی چه پاسخی داده به این واکنش ها؟
بله، حسن روحانی ابتدا گفته که منتقدان میتونن انتقاداتشون رو مطرح کنن، دولتش استقبال میکنه اما به شرطی که لحنشون مؤدبانه باشه. ولی درباره صحبت تلفنیش با باراک اوباما گفته که اینطور پیش اومده که آمریکا چندین بار درخواست این تماس تلفنی رو کرده از مقام‌های ایران. بعد بحث یک دیدار کوتاه پیش اومده بین باراک اوباما و حسن روحانی در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک. گفته که همه اینها منجر به این شده چون درخواست‌ها رو ایران پاسخی نداده، رسانه‌های خارجی گفتن که ایران آمریکا رو تحقیر کرده، در حالی که حسن روحانی گفته بحث تحقیر اصلاً مطرح نبوده، بلکه این دیدار پیچیدگی‌هایی داشته. به هر حال روابط 35 سال قطع بوده و اگر که قرار بود دیدار یا صحبتی صورت بگیره، نیاز به یک مقدمات و هماهنگی‌هایی داشت و همین باعث شده که این تماس تلفنی رو جواب بده که رسانه‌های خارجی و به گفته آقای روحانی دولت اسرائیل بیش از این نتونه این صحبت‌ها رو مطرح بکنه که تحقیر کرده ایران آمریکا.
و واکنش حسن روحانی در مورد مذاکرات پیش روی 5+1 چی است؟ در مورد این مذاکرات چه صحبت‌هایی داشته حسن روحانی؟
بله، البته حسن روحانی ابراز خوشبینی کرده، همونطور که محمد جواد ظریف هم ابراز خوشبینی کرده بود و گفته که این مذاکرات اگر که مثبت پیش بره یک بازی برد برد خواهد بود، دو طرف سود خواهند کرد. و البته از تحریم‌ها انتقاد کرده، گفته که در آمریکا مطرح شده که تحریم‌های جدید تصویب بشه، در حالی که دیروز خبر اومد که سنای آمریکا تحریم‌های جدید رو به تعویق انداخته بررسیش رو.
ممنونم. مشروع خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی‌راد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مکالمه تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها یک قدم کوچک بوده و او قصد دارد در آینده قدم‌هایی بلندتر بردارد. آقای روحانی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که معتقد است دولتش در 45 روز گذشته برای تعامل سازنده با جهان گام‌های مهم برداشته است. حسن روحانی همچنین در پاسخ به منتقدان خود گفته است که دولتش از انتقادها استقبال می‌کند، به شرطی که لحن انتقادها مؤدبانه و اخلاقی باشد. دولت مالزی مدت ویزای توریستی برای ایرانیان را از 90 روز به 14 روز کاهش داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این تصمیم دولت مالزی از روز اول اکتبر مصادف با 9 مهر ماه به اجرا درآمده است. مرتضی جاویدان کنسول ایران در مالزی در گفتگو با ایسنا ضمن تایید این خبر گفت وزارت خارجه مالزی هنوز این خبر را به طور رسمی اعلام نکرده است. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت دولت‌های غربی در حال بررسی این احتمال هستند که در چارچوب دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به ایران اجازه دهند تا مقداری از غنی‌سازی اورانیوم خود را ادامه دهد. لیناس لینکویچیوس وزیر خارجه لیتوانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت اگر جمهوری اسلامی اهداف صلح‌آمیز خود را ثابت کند، امکان ادامه بخشی از غنی‌سازی اورانیوم در ایران وجود دارد. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در نشست روز چهارشنبه خود طرح صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این شورا هدف از صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را تسهیل در رفت آمد این افراد به ایران عنوان کرده است.
ممنونم مهتاب وحیدی را دوباره دیگه در این برنامه با خبرهای ایران و جهان در کنار ما خواهد بود. اما امروز در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ بالاخره شعار مرگ بر آمریکا در ایران میماند یا حذف میشود، در حالی که پیش از این گفته شده اکبر هاشمی رفسنجانی موافق حذف این شعار است، اما حذف شعار مرگ بر آمریکا مخالفانی هم دارد. این موضوع گزارش اول ماست. در گفتگوی اقتصادی امروز به نخستین مواجهه دولت حسن روحانی با اصل خصوصی سازی و اصل 44 میپردازد. از صفحه اول روزنامه‌های امروز براتون میگیم. خبرهای دنیای ورزش رو داریم، پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم و پیامک‌های شما رو هم در طول برنامه میخونیم. شما هم میتونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید. اگر به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد مسائل جاری روز بگین، شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420733595555 و 2079260011570 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. یک هفته پس از رویدادهای دیپلماتیک درباره احتمال بهبود روابط ایران و آمریکا، گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما و دیدارها و موزگیری‌های محمد جواد ظریف، تهران هنوز صحنه بحث‌های داغ پیرامون موافقت‌ها و مخالفت‌ها بر سر چگونگی روبرو شدن با آمریکا ادامه دارد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
با تغییرات محسوسی که در فضای سیاسی و دیپلماسی جهانی با به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی پدید آمده، ظاهراً دولت جمهوری اسلامی باید در بسیاری از شعارها و رفتارهای خود که از زمان انقلاب 1357 چاشنی مراسم سیاسی 30 ساله‌ای گذشته بوده است، تجدید نظر کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایگاه اطلاع رسانی خود نظری قدیمی را منتشر کرده است که در آن گفته می شود آقای رفسنجانی پیش از این مخالفت خود را با شعار مرگ بر آمریکا هم اعلام کرده بود. آقای هاشمی رفسنجانی می گوید که حتی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم موافق حذف این شعار بوده است. از سوی دیگر اما رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت شعار مرگ بر آمریکا تا زمان رسیدن به توافق میان دو کشور باید ادامه پیدا کند. آقای اکرمی به خبرگزاری مهر گفته است او معتقد است شعار مرگ بر آمریکا را باید داد و دولت مردان ایران باید کار خود را دنبال کنند. تاریخ سر دادن شعار مرگ بر آمریکا برمیگردد به روزهای انقلاب سال 57، هنگامی که معترضین و مخالفین حکومت شاه با این اعتقاد که شاه دست نشانده آمریکا بوده است، آمریکا را مسئول خفقان سیاسی و استبداد شاهنشاهی می‌دانند. پس از انقلاب شعار مرگ بر آمریکا به طور غیر رسمی به شعار اصلی مراسم مختلف تبدیل شد. از جمله آقای خامنه ای میگوید
در 22 بهمن هر سال در میدان آزادی همین ملتن که جمع میشوند و شعار آنها مرگ بر آمریکاست.
احمد خاتمی امام جمعه تهران که از روحانیون تندرو است بر این باور است که شعار مرگ بر آمریکا در قرآن هم آمده است.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل اعلام موضعه. خود قرآن اینو داره. قل موتو بغیظکم. قل موتو بغیظکم یعنی مرگ بر کفر.
درباره دلیل مطرح شدن بحث بر روی شعار مرگ بر آمریکا، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان بر این باور است که طرح این بحث به نوعی آینده نگری است.
آقای هاشمی با انتشار یک در واقع مصاحبه قدیمی داره زمینه سازی میکنه برای روزی که شاید جمهوری اسلامی مجبور بشه شعار مرگ بر آمریکا رو همچنان شعار مرگ بر شوروی رو حذف کرد حذف کنه. این سیاست آقای هاشمی برای کمک به دولت آقای روحانی است. اما آقای اکرمی به نمایندگی از دولت به توازی همون سیاست به دنبال نوعی دیپلماسی عمومی است، یعنی به دولت به طرف غربی میفهماند که ما تغییری در سیاست‌های دیپلماسی عمومی نخواهیم داد مگر آنکه اتفاقات بزرگی بیفته، و به منتقدان دولت آقای روحانی هم این رو نشان می‌دهد که فعلا قرار نیست چیزی تکان بده مگر آنکه آن شیطان بزرگی که ایران ازش صحبت می‌کنه در واقع تسلیم بشه و امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بده. بنابراین اصل مسئله در این هست که ایران یا دولت جمهوری اسلامی یا دولت آقای روحانی در مسیری گام نهاده که در صورت موفقیت به در واقع مصالحه یا شاید حتی معامله ایران و آمریکا، تهران و واشنگتن بیانجامه. در این شرایط این معضل و این پارادوکس در مقابل سران جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت که بعد از 35 سال شعار مرگ بر آمریکا و خواندن آمریکا به عنوان شیطان بزرگ چه باید بکنند. بنابراین این نوعی مذاکرات علنی اما پشت پرده است در موردی که آینده چه خواهد شد.
همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در مصاحبه اخیر خود با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا تلاش کرد تا درباره علت سر دادن شعار مرگ بر آمریکا در ایران توضیح دهد و از جمله گفت این شعار متوجه سیاست‌های دولت آمریکا به عنوان عامل نابسامانی در منطقه است و نه مردم آمریکا که مردمی خوب و صلح‌طلب و بخشنده هستند. محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان هم در مصاحبه‌ای با روزنامه قانون نسبت به عدم تکرار این شعار در ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته است ما مدتی شعار مرگ بر شوروی هم سر می‌دادیم و اگر رابطه ایران و آمریکا مثل رابطه ایران و روسیه شود و آمریکا حسنیت نشان دهد این مشکل نیز حل خواهد شد.
فریدون زرنگار گزارش میداد اما درباره ماجرای گفتگوی تلفنی بین حسن روحانی و باراک اوباما و همینطور صحبت‌های بنیامین نتانیاهو در مجموع روابط ایران و آمریکا. شما شنونده رادیو فردا هم نظر خودتون رو دارین که با هم میشنویم.
من در مورد تماس تلفنی آقای اوباما و آقای روحانی میخواستم بگم که این میتونه یک فرصت طلایی باشه بین رابطه ایران و آمریکا. فکر میکنم که قدم اول، بزرگترین قدم و مهمترین قدم در ایجاد یک رابطه باشه و در نهایت فکر میکنم که میشه به یک نقطه بسیار امیدوار کننده بین ایران و آمریکا رسید.
من عبدالله افتر هستم از شهرستان مسجد سلیمان. ما ملت ایران از اینکه رهبر عزیزمان فرمودن نرمش قهرمانه داشته باشیم و اختیار تام به رئیس جمهور داده تا در برابر قدرت‌های بزرگ از مواضع انرژی صلح‌آمیز دفاع کند. خوشحالیم که دست دوستی و صلح را به سمت امریکا کشیدیم و آقای اوباما هم خیلی خوب پذیرایی کردند. ولی نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود توهین به رئیس جمهور ما کردند و آتش بیار مرکه شدند.
ایران با هیچ کشوری دشمنی نداشته و جنگ نمی کند و نخواهد کرد. از موضع قدرت با تمام کشورها و دولتها دوست است و ما خواهیم ماند و دشمنان ما خواهند رفت.
آقای یاهو، ما فرزندان کوروش هستیم، همان کوروشی که از بند بدبختی نجات داد شما را و حمایت کرد ملت اسرائیل را. ما به ملت اسرائیل احترام میگذاریم. شاخ شاخ کردن با ملت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران پابدی دارد. ما خواهان صلح و دوستی هستیم. رئیس جمهور ما را گرگ در لباس میش توصیف میکنی. با زبان تهدید جنگ با ملت ایران حرف نزن. احترام بگذار تا احترام ببینی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جنبه‌های پنهان خصوصی سازی زیر ذره‌بین دولت 11 قرار گرفته است. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس به همین موضوع می‌پردازیم. آقای خاوند، سلام و صبح بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر.
سلام به شما آقای ولیزاده و همچنین صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گفته منابع خبری دولت حسن روحانی تصمیم گرفته اجرای سیاست‌های اصل 44 رو در راستای خصوصی سازی متوقف کنه. چرا؟
با توجه به طرز فکر شخص رئیس دولت و مشاوران اصلیش و همینطور اعضای کابینه و به خصوص تیم اقتصادی اون، با اطمینان میشه گفت که چنین ابتکاری به هیچ وجه به معنای پشت کردن به فرایند خصوصی سازی نیست. متوقف شدن فرایند خصوصی سازی به این علت انجام گرفته که واگذاری واحدهای دولتی در چارچوب این فرایند تبدیل شده بود به یکی از منابع فساد. حدود 8 ماه پیش محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران که در حال حاضر رئیس دفتر رئیس جمهوری هم هست، به نام بخش خصوصی خواستار متوقف شدن فرایند خصوصی سازی شده بود، با این استدلال که در شرایط جهش نرخ تورم و کاهش قدرت پول ملی، واحدهای تولیدی کماکان بر پایه ارزش گذاری های قبلی واگذار میشن و در این شرایط هر کس در این واگذاری ها برنده بشه به درآمد بادآورده‌ای خواهد رسید در سطح 100 تا 200% قیمت پرداختی. اگر استدلال آقای نهاوندیان رو ملاک قرار بدیم، بخش مهمی از دارایی های عمومی به نام خصوصی سازی به بهای ناچیز فروخته شدند به معدودی صاحب امتیاز.
آقای خاوند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز گفته درصد بالایی از شرکت‌های واگذار شده به بنگاه‌های فروخته شدن که او اونها رو خصولتی، یعنی در واقع ترکیبی از خصوصی و دولتی توصیف می‌کنه. چرا به نظرتون آقای طیب نیا از اصطلاح خصولتی به گفته خودشون استفاده می‌کنه؟
همونطور که گفتین، خصولتی که سالهاست در ادبیات اقتصادی ایران به کار میره ترکیب طنزآلودی است از خصوصی و دولتی. منظور این هست که واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره.
آیا به نظرتون آقای خاوند توقف فرایند خصوصی سازی به منظور رسیدگی به همین موارد مشکوک انجام شده؟
دقیقاً. در هر صورت فرایند خصوصی سازی اونطوری که تا امروز پیش رفته کاری از پیش نبرده. شاید تنها 10 تا 15% واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده. از قرار معلوم هدف این هست که پیش از ادامه این روند معیوب رسیدگی بشه به شبه دولتی ها، در ارزش گذاری واحد ها تجدید نظر بشه و روش های تازه‌ای به اجرا گذاشته بشه برای توانمند کردن بخش خصوصی.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده.
اینجا صفحه اول چند تا از روزنامه های امروز پنجشنبه آخرین روز هفته رو داریم. کافیه تا فقط چند دقیقه با ما بمونین. با من شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا تا حرف اصلی همه این روزنامه ها رو براتون خلاصه کنیم. درود به تو شهرام، خوش اومدی به صبحانه با خبر امروز.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، امروز با کدوم روزنامه شروع کنیم؟
ابتدا از روزنامه بهار شروع کنیم اگر موافق باشی، که تیتر یک خودش رو به نظرسنجی برای رابطه با آمریکا اختصاص داده. سخنانی که روز گذشته آقای حسن روحانی اعلام کرد که دستور چنین کاری رو داده و قرار است که دو مؤسسه نظرسنجی این کار رو انجام بدن تا مشخص بشه که چه میزان از مردم ایران با مذاکره با آمریکا موافق هستن. یک گزارش دیگر هم داره روزنامه بهار، ارائه گزارش تخلف دو اپراتور تلفن همراه به سازمان تحذیرات حکومتی.
اتفاقا شهرام، دو تا از تیترهای اصلی روزنامه ایران هم شبیه بهار، تیتری که بهار رو که تو ازش گفتی اینجا روزنامه ایران همراه با عکس حسن روحانی منتشر کرده، منتها بخش دیگه ای از صحبتهای روحانی رو بهش پرداخته که گفته اعتراض به دولت حق منتقدان است.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست در تیتر یک هم توقف تحریم ایران در کنگره آمریکا رو مورد توجه قرار داده و همچنین توصیه کاترین اشتون به مقام‌های آمریکایی که گفته فضای مذاکره با ایران رو مثبت نگه دارید.
خب از یه روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان گفتی و از روزنامه ایران که وابسته به دولت بریم سراغ یه روزنامه دست راستی، مثلا رسالت که صحبت‌های رئیس قوه قضاییه رو منتشر کرده.
بله، روزنامه رسالت که نزدیک به طیف سنتی اصولگرایان هست در تیتر یک و عکس یک خودش عکسی از صادق لاریجانی رو منتشر کرده. رئیس قوه قضاییه از قول ایشون نوشته که دستگاه قضایی اجازه تحرک به فتنه‌گران رو نمیدهد. ایشون در این حال گفته که آزادی این چند زندانی سیاسی که در هفته های اخیر انجام شد هیچ ربطی به موضوع انتخابات و تغییر دولت در ایران نداره.
خب به نظرت با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟
روزنامه تهران امروز که یک روزنامه دیگه ای هست که نزدیک به اصولگرایان هست و البته بیشتر نزدیک به آقای محمد باقر قالیباف که امروز در تیتر یک از قول آقای حسن روحانی نوشته که غنی‌سازی قابل مذاکره نیست و عکسیه که خودش رو هم به نادر غازی‌پور اختصاص داده، نماینده مجلس، و سخنان او درباره حیف و میل میلیاردها تومان پول در تامین اجتماعی در دوره سعید مرتضوی که مدیر عامل این سازمان بود.
شرام، این ماجرای اعلام آمادگی دو شرکت نفتی شل و توتال برای برگشتن به ایران تا اینجا توی صفحه خیلی از روزنامه بازتاب پررنگی نداشت، اما اینجا توی روزنامه اعتماد تیتر یک شده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته که شل و توتال خواهان بازگشت به ایران و فعالیت در حوزه نفتی ایران هستند. عکسی که این روزنامه هم باز با آقای حسن روحانی و همه پرسی روحانی اختصاص داره و کشف اسناد تخلفات در زیر زمین سازمان تامین اجتماعی هم گزارش دیگری است که این روزنامه منتشر کرد.
تیترهای روزنامه آرمان هم تقریبا مثل باقی روزنامه ها تفاوت زیادی نداره، با این تفاوت که صحبتهای آیت الله هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده که گفته امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند.
بله، البته این سخنان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که امروز در روزنامه بهار منتشر شده همراه با عکسی که به ایشون اختصاص داره مربوط هست به مصاحبه ایشون با دومی شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات که در تیر ماه سال 89 انجام شده و بعد در کتابی به نام صراحت‌نامه منتشر شد.
خب شهرام، میمونه روزنامه جهان صنعت که یک عکس از تئاتر شهر منتشر کرده و تیتر زده گامی دیگر برای نابودی تئاتر شهر و در مقابل تئاتر شهر نشون میده که عملیات خاکبرداری انجام شده. ماجرا چیه؟
اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته پس از اون که در سوی از تئاتر شهر در خیابان چهار ولیعصر تهران ایستگاه مترو ساختن و بعد از اون در سمت دیگر تئاتر شهر هم بازارچی دائمی راه اندازی کردن، حالا نشت پیدا کرده آب از برخی از حوض‌هایی که در اطراف تئاتر شهر هست به سالن‌های تمرین تئاتر در زیر زمین تئاتر شهر و شهرداری تصمیم گرفته که اونها رو تبدیل به باغچه بکنه و این هم یک آسیب دیگری هست که به نمای از پیش طراحی شده تئاتر شهر که یک نمای زیبایی هم هست آسیب وارد میکنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه صفحات داخلی روزنامه رو مرور میکنیم.
متشکرم.
اولین بار ایرانی های دوران تاریخ باستان چه ورزش هایی انجام میدادن؟ اولین ورزش ها در ایران نه فوتبال بود و نه اسکی و نه والیبال و چیزهای دیگه. اولین فعالیت ورزشی و رقابتی ایرانی ها چوگان و همینطور شمشیربازی روی اسب بود. اما امروز تعداد رشته های ورزشی در ایران و دنیا به بیش از 175 رشته رسیده. از گذشته تا امروز هر روز با ورزش، ورزش امروز با حبیب روشنزاده که از ناکامی استقلال خبر میده.
تیم فوتبال استقلال با شکست در مجموع دو مسابقه در برابر تیم FC سئول کره جنوبی از راهیابی به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا باز ماند. بازی برگشت دو تیم دیشب در ورزشگاه آزادی تهران و در برابر بیش از 85,000 تماشاگر 2-2 مساوی شد. FC سئول که در بازی رفت در کره جنوبی با 2 گل پیروز شده بود، با برد 4-2 در مجموع به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا رسید. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در پایان مسابقه دیشب ضمن اظهار رضایت از تیمش معتقد بود عدالت اجرا نشده.
من فکر میکنم که بازی قشنگ رو انجام دادیم ولی عدالت فوتبال انجام نشد. ما موقعیت های زیادی داشتیم که یکی پسری از دست میدادیم، برخلاف روند بازی هم گل خوردیم، گلی که خب خیلی به ندرت اتفاق میفته این مدل گلا.
و به هر صورت استقلال حذف شد و FC سئول در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا مقابل گوانجوی چین بازی خواهد کرد. گوانجوی چین که رهبری آن را مارچلو لیپی سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا عهده‌دار است، در 2 بازی رفت و برگشت در مجموع 8-1 تیم کاشی و رئیسول ژاپن را شکست داده و فینالیست شده. تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا با پیروزی بر تیم ملی والیبال کره جنوبی به مرحله 1/4 نهایی مسابقات راه یافت. دیدار ایران و کره جنوبی روز چهارشنبه در دبی برگزار و ایران با نتیجه 3-1 پیروز شد. این 4th برد ایران در این رقابت‌ها بود. امیر غفور عضو تیم ملی والیبال ایران تشویق تماشاگران ایرانی را در دبی بی‌تأثیر نمی‌دانست و از این بابت سپاسگزار.
دست تماشاگران درد نکنه، واقعا امروز کمک کردن، خیلی تو روحیه بچه‌ها تأثیر داشتن، انشالله همینجوری تو فینال ادامه بده.
تیم ملی والیبال ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است، روز جمعه فردا در 5th بازی خود مقابل تیم ملی لبنان قرار می‌گیرد. ایران که پیروزیش مقابل لبنان محتمل است، در نیمه نهایی یا با ژاپن روبرو خواهد شد یا با تایلند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز هفته 12 خود را با 3 مسابقه آغاز می‌کند. در شیراز سپاسی مقابل ذوب‌آهن قرار می‌گیرد، در تهران راه آهن با تراکتورسازی تبریز بازی دارد و در اهواز فولاد خوزستان میزبان نفت تهران خواهد بود. 4 مسابقه هم فردا برگزار خواهد شد. و شب گذشته 8 بازی باقی مانده از دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد که به دنبال آن منچستر یونایتد و شاختر دونیتسک پس از مساوی 1-1 در اوکراین صدر نشین گروه 1 شدند. منچستر سیتی هم با وجود شکست 1-3 در خانه مقابل بایر مونیخ قهرمان باشگاه‌های اروپا در مکان دوم گروه 4 قرار گرفت. بایر مونیخ اول است. در گروه 2 یوونتوس در زمین خود مقابل گالاتاسرای ترکیه 2-2 متوقف گشت و فقط با 2 امتیاز بعد از رئال مادرید 6 امتیازی قرار گرفت. پرگل‌ترین پیروزی را دیشب رئال مادرید کسب کرد که با 4 گل تیم کوپنهاگ را در هم کوبید. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس 2 گل رونالدو زد و 2 گل دی ماریا. در گروه 3 هم پاریس سن ژرمن به دنبال پیروزی 3-0 مقابل بنفیکای پرتغال با 6 امتیاز صدر نشین است. دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود که از تازه های جهان ورزش میگفت. باز هم همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا در استودیو با ماست تا سرخط خبرهای ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رو به شما بیننده و شنونده دومین بخش از مجله زنده صبحانه با خبر تقدیم کنه. مهتاب.
متشکرم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مکالمه تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها یک قدم کوچک بوده و او قصد دارد در آینده قدم‌هایی بلندتر بردارد. دولت مالزی مدت ویزای توریستی برای ایرانیان را از 90 روز به 14 روز کاهش داد. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا میگوید دولت‌های غربی در حال بررسی این احتمال هستند که در چارچوب دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به ایران اجازه دهند تا مقداری از غنی‌سازی اورانیوم خود را ادامه دهد. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در نشست روز چهارشنبه خود طرح صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را بررسی کرد. رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران ایران روز چهارشنبه از کاهش قیمت بلیت سینماها از روز 11 مهر ماه خبر داد. رسانه‌های ایران از صدور حکم اعدام برای دو زن ایرانی در مالزی به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر دادند. حمله افراد مسلح ناشناس به سفارت روسیه در لیبی در روز چهارشنبه دست کم 1 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان روز چهارشنبه نسبت به خشک شدن رود کرخه ابراز نگرانی کرد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید پلیس ایران این آمادگی را دارد تا محمود رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی را که به فساد مالی متهم است در کانادا دستگیر کند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا وابسته به جهاد دانشگاهی میگوید بیش از 58% از شهروندان تهرانی به حل مناقشه هسته‌ای ایران با حفظ حقوق ملت امیدوارند.
ممنونم مهتاب وحیدی راد. 30 دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود، اما برای بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ جنگ داخلی سوریه همچنان ادامه داره، اما ماجرای تخریب سلاح‌های شیمیایی سوریه و خبرهای مربوط به حمله احتمالی به سوریه بالاخره به کجا رسید؟ آخرین تحولات سوریه رو در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه بررسی می‌کنیم. در این پنجشنبه، این روز آخر هفته که فرصت خوبیه برای رفتن به تئاتر، سر زدن به نمایشگاه‌ها، از 2 تئاتر جدید و 1 نمایشگاه نقاشی بزرگ براتون خبر داریم. در بخش دوم مروری بر مطبوعات میریم سراغ صفحه‌های داخلی روزنامه‌ها. بعد از همه اینها که گفتیم با کمی موسیقی از دنیای خبر و سیاست و اقتصاد فاصله میگیریم و البته تماس‌های تلفنی شما با پل ارتباطی ما و شما، یعنی تلفن پیامگیر رادیو فردا، اما علاوه بر تلفن پیامگیر، ایمیل رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا، 1 پل ارتباطی مهم دیگه هم داریم که اون هم فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا که بیش از 500,000 عضو داره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
جنگ داخلی در سوریه همچنان ادامه دارد و ماجرای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه هم هنوز یکی از بحث‌های مهم محافل سیاسی در دنیاست. درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، گفتگو می‌کنم. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
بذار سلام شما تو همشهریان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، جنگ داخلی در سوریه طی 1 هفته 10 روز گذشته به نوعی تحت شعاع نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و موج خبری سخنرانی‌های حسن روحانی، باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو اون رو تحت شعاع قرار داد. بحث خلع سلاح شیمیایی و همینطور اومدن بازرس‌ها برای شناسایی و تخریب سلاح‌های شیمیایی بالاخره به کجا رسید در سوریه؟
خب روز هفته گذشته قطعنامه الزام‌آور توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد برای خلع سلاح شیمیایی سوریه. بعد از اون که امروز و دیروز بازرسان، یا بهتر بگم کارشناسان خلع سلاح شیمیایی، وارد سوریه شدن. اول به لبنان اومدن، بعد با کاروان شامل 20 خودرو که در اون هم کارشناسان بودن هم ابزارهایی که در اختیار داشتن به سوریه رفتن تا عملیات شناسایی انبارهای اسلحه شیمی سوریه و نابود کردن اونها رو شروع کنن. البته خب این روند کوتاه مدتی نخواهد بود، گفته میشه تا اواسط سال 2014 به طول میانجامد.
و در این میان به نظر میرسه که ایلیا، فرماندهان نظامی آمریکا باز هم از احتمال اقدام نظامی علیه سوریه خبر میدن و صحبت میکنن، موضوع چیه؟
آقای جنرال رای اودرنو رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده، ازش پرسیدن که اگر بشار اسد به تعهد خودش پایبند نباشه شما چیکار میکنین؟ گفت خب دوباره ما فکر میکنیم به اینکه وارد عمل بشیم از لحاظ نظامی در سوریه، و گفت مسئله نظامی مسئله نیست که از روی میز برداشته شده، بلکه همچنان تهدید نظامی وجود داره و اگر دولت اسد عمل نکنه به تعهدات خودش برای نابودی اسلحه شیمیایی، به طور حتم ایالات متحده در این زمینه در زمینه نظامی وارد عمل میشه.
در درون خود سوریه بحث جنگ بین مخالفان و ارتش به کجا کشید و همینطور بحث درگیری‌های داخلی خود مخالفان اسد؟
چند محور الان درگیری هست، همینطور که گفتی که بین مخالفان و ارتش سوریه هست، که البته محورهایی که در 24 ساعت گذشته خیلی بحرانی و خونبار بود در اونها درگیری ها، محورهای مرتبط به حومه دمشق است، به ویژه منطقه المعظمیه که شاهد درگیری های خیلی شدیدی بود میان ارتش دولت سوریه و نیروهای مخالفان. در لازقه هم درگیری های مشابه وجود داره، اما در شمال سوریه و به طور مشخص در منطقه اعزاز بین گروه های مسلح درگیری هست و به طور مشخص بین ارتش آزاد سوریه و بین دولت اسلامی عراق و شام که یک گروه مرتبط با القاعده هست. این درگیری ها البته جدید نیست، اما در 24 ساعت گذشته اوج گرفته بود و ده ها نفر از افراد دو طرف کشته شدند.
و نهایتاً ایلیا، اگر بتونی برای بیننده‌ها و شنونده‌های ما بگی که این بحث‌های دیپلماتیک و سیاسی برای بحران سوریه، حل بحران سوریه از جمله کنفرانس ژنو به کجا رسید بالاخره؟
آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که به زودی این کنفرانس برگزار بشه، کنفرانسی که مورد توافق آمریکا و روسیه هست و کشورهای اروپایی و عربی هم با اون موافق هستند برای صلح در سوریه، اما هنوز مشخص نیست که آیا دو طرف شرکت میکنن در این کنفرانس یا نه. از یه طرف دولت سوریه یک بار میگه که بدون پیش شرط حاضر میشه، از طرف دیگه هم وزیر امور خارجه سوریه آقای ولید المعلم هم وزیر اطلاع رسانیش آقای عمران زغبی میگن که فقط با اپوزیسیون ملی گفتگو میکنن و تعریفی که در از اپوزیسیون ملی غیر از چیزی هست که اون رو ائتلاف ملی مخالفان اسد نمایندگی میکنه. از طرف دیگه در طرف مقابل اپوزیسیون که غرب و کشورهای عربی اون رو به رسمیت میشناسن و به طور مشخص ائتلاف ملی مخالفان هم حرفای ضد و نقیضی میزنه. احمد جربا رئیس این ائتلاف میگه که اگر کشورهای عربی تضمینهای لازم رو بدن ائتلاف شرکت میکنه در کنفرانس بین المللی ژنو. از طرف دیگه بعضی دیگه از اعضای ائتلاف از جمله سخنگوش آقای کمال اللوانی میگه که صحبت‌های آقای جربا موضع شخصی خودش هست و اگر پیش شرط کنارگیری اسد از قدرت نباشه شرکت نمی‌کنن، ائتلاف شرکت نمی‌کنه در این کنفرانس.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
رضا، روز خوبی بر تو و برای همه شنوندگان و بینندگان آرزو می‌کنم.
خب باز هم نوبت شماست، شمایی که به ما زنگ میزنین تا دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا تقسیم کنین. بیشتر این دیدگاه ها باز هم به ماجرای روابط جدیدی که بین ایران و آمریکا مطرح شده مربوط میشه. البته دیدگاه هایی که پخش میشن الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
میخواستم به آقای روحانی بگم واقعا دست در نکنه، خسته نباشی، کار خوبی کردی.
آقای روحانی، مردم حقوق هسته‌ای نمیخوان، اگه میشه به حقوق بشر رسیدگی کنی.
شما به نظرم با این صحبت‌هایی که جناب نتانیاهو انجام دادن دیگه راه مذاکره ایران و آمریکا کلاً بسته شد تا ابد، چون آمریکا بالاخره گوش به فرمان اسرائیل، یعنی هیچ وقت تخطی نمی‌کنه و هیچ وقت منافع اسرائیل رو به هیچ کشور دیگه ترجیح نمی‌ده.
آقای روحانی 34 سال با روسیه و سوریه و امثال هم روابط داشتیم، وضعیت اقتصاد کشور این شد، حالا پیشنهاد آمریکا را قبول کنید ببینید کشورهایی که روابط خوب با آمریکا دارند چقدر در رفاه و پیشرفت هستند.
اولا که ایران به گفته رهبر به دنبال سلاح کشتار جمعی نیست و نبوده. اسرائیل وزیر خارجه ایران از ترس این که خودش دارای سلاح کشتار جمعی هست به گفته آقای روحانی اسرائیل هم باید خلع سلاح اتمی بشه و اونایی هم که به طرف رئیس جمهور کفش پرتاب کردن فکر میکنن با اسرائیل جنگ کلب دست دارن.
واقعا که شما ننگ عالم بشریت هستید، واقعا که اصلا بشر و انسان به شما نمیشه گفت که با یه سری از این اصطلاح کارشناساتون بشینید و از اونجا دم از اسرائیل بزنید و از اسرائیل حمایت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از کشف قاره آمریکا، تمدن‌های کهن این قاره در اثر هجوم سربازان اسپانیایی نابود شدند. این رخداد بزرگ تاریخی پس‌زمینه داستان نمایش عرق خورشید اشک ماه است که از امروز به صحنه خواهد رفت. خبرهای فرهنگی امروز رو با این نمایش آغاز می‌کنیم که فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان توضیحات بیشتری در مورد اون میده. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر بهتون میگم. از نمایش عرق خورشید اشک ماه برامون بیشتر بگین لطفاً.
سلام میکنم نخست به شما آقای ولیزاده و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. حادثه‌ای که اشاره کردید، یعنی هجوم سربازان اسپانیایی و پرتغالی به قاره آمریکا، به خصوص آمریکای جنوبی، همونطور که شما گفتین سبب نابودی چندین تمدن شد، از جمله تمدن بسیار غنی اینکا. در این باره هم کتاب‌های تاریخی بسیاری نوشته شده و هم اینکه آثار ادبی گوناگونی خلق شده و از جمله یک نمایشنامه‌ای با نام یغمای باشکوه خورشید نوشته پیتر شفر. حالا آقای محمد چمشیر این نمایشنامه رو بازنویسی کرده، تغییراتی در اون داده، با نام عرق خورشید اشک ما نوشته و آتیلا پسیانی این نمایش رو کارگردانی میکنه. از امروز همونطور که شما گفتید در تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت و بازیگران معروفی هم مثل رضا کیانیان، علیرضا خمسه و خسرو پسیانی در او بازی میکنن. جالب این هستش که 20 کودک و یک اسب زنده هم به صحنه میاد، یعنی یک اسب واقعی که آقای رضا کیانیان که قرار است در این نمایش نقش سردار اسپانیایی معروف رو بازی بکنن، فرانسیسکو پیزارو، بر این اسب سوار خواهند شد و نمایش به یک کاتب داره و یکی از خدایان که خدایان تمدن‌های قدیمی که علیرضا خمسه نقشش رو بازی میکنه و همچنین فرانسیسکو پیزارو. باید نمایش جالبی باشه و دیدنش بسیار خوب هست.
اما علاوه بر این نمایش، آقای سرکوهی، اجرای نمایش آسد کاظم نوشته محمود استاد محمد هم از امروز قراره که آغاز بشه. در این مورد شما چه اطلاعات بیشتری میتونید بهمون بدید؟
هم خبر خوبی است، هم یه حاشیه نامطلوب داره. آسد کاظم بهترین کاری است که محمود استاد محمد نوشت قبل از انقلاب و خودش هم کارگردانی کرد و با این نمایشنامه در واقع استاد محمد جای خودش در ادبیات دراماتیک ایران تثبیت کرد. فیلم این نمایشنامه موجود هست، چندی بارم خانوادهش خواستار این شدن که این فیلم برای به خصوص نسل‌های جوان‌تر که نمایش رو ندیدن، که اغلب هم ندیدن، از کسانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدند یا بزرگ شدند، نمایش داده بشه، اما متأسفانه این اجازه داده نشده. حالا این نمایش که بسیار نمایش خوبی است رو آقای محمود رضا رحیمی کارگردانی کرده و از امروز در فرهنگ سرای نیاوران به صحنه خواهد.
از صحنه‌های تئاتر بریم سراغ گالری‌ها و نمایشگاه‌ها. دومین نمایشگاه آثار چند نسل از نقاشان هنرمند ایران با ارائه 270 تابلو نقاشی فردا قراره که افتتاح بشه. درباره این نمایشگاه چه اطلاعاتی دارین آقای سرکوهی؟
خب این نمایشگاه بسیار بزرگی است، همونطور که شما اشاره کردید 270 اثر نقاشی، طراحی، فوتوآرت و چاپ دستی ارائه خواهد شد که 112 هنرمند که از این 7 دهه هنر معاصر ایران انتخاب شدن آثارشون اونجا خواهد بود. افراد بسیار معروفی آثارشون ارائه خواهد شد، مثل حسین محجوبی، رضا بانکی، صادق تبریزی، سویلا امیر ابراهیمی، بهزاد شیشه‌گران و به هر حال سرشناسان و خلاقان چند نسل نقاشی ایران در این نمایشگاه خواهند بود.
سپاسگزارم ازتون آقای سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب در بخش اول برنامه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا صفحه اول روزنامه‌ها رو بررسی کردیم. حالا می‌خوایم ببینیم در صفحات میانی روزنامه‌ها چه چیزهایی نوشته شده. شهرام، ماجرای بازتاب دستور حسن روحانی برای نظرسنجی از مردم درباره مذاکره با آمریکا یکی از چیزهایی بود که در بخش اول هم بهش پرداختیم. چه روزنامه‌هایی در صفحات میانی به این موضوع مفصل‌تر پرداختن؟
روزنامه های اعتماد، بهار، آرمان و جوان چهار روزنامه‌ای هستند که امروز گزارش ها و یادداشت هایی در این باره در صفحات میانی خودشون منتشر کردند. روزنامه بهار در گزارش مفصلی که از سخنان آقای حسن روحانی در حاشیه جلسه هیئت دولت منتشر کرده نوشته که آقای روحانی در پاسخ به خبرنگاران گفت که برای پاسخ دادن به انتقاداتی که در داخل ایران از ایشون شده درباره مذاکره و تماس تلفنی با آقای اوباما، ایشون دستور داده به دو مؤسسه و دو مرکز متفاوت تا نظرسنجی انجام بدن و ببینن که چه درصدی از مردم ایران موافق این تماس و مذاکره هستن و چه درصدی مخالف. البته روزنامه اعتماد هم در گزارشی با تیتر همه پرسی روحانی همین سخنان آقای روحانی رو منتشر کرده، علاوه بر این از قول آقای حسن روحانی نوشته که ما انتقادات رو میپذیریم اما در برخورد با خودسرها تردیدی نخواهیم کرد. آقای بهروز گرانپایه در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده تاکید کرده که اقدام آقای روحانی برای نظرسنجی از مردم درباره مذاکره با آمریکا اقدام مثبتی هست. ایشون گفته که معمولا کسانی که رأی مردم رو کسب میکنن و در مصادر و مناصب حکومتی مینشینن بعد مردم رو فراموش میکنن، ولی آقای روحانی این کار رو نکرده. در این حال آقای بهروز گرانپایه یادآوری کرده که حدود 10 سال پیش هم چنین نظرسنجی در زمان آقای خاتمی انجام شد که اغلب مردم در این نظرسنجی موافق مذاکره با آمریکا و ارتباط با آمریکا بودن با حفظ منافع ملی ایران، و ایشون خواستار این شده که این بار همین نظرسنجی ها رو بخش خصوصی انجام بده. اما روزنامه آرمان یادداشتی منتشر کرده آقای حشمت الله فلاحت پیشه، در اون نوشته که حتی معیارهای دیگری مثل معیار گفتاری و عملی هم برای کسب نظرسنجی وجود داره. روزنامه جوان هم که وابسته به سپاه پاسداران است یک یادداشت تقریبا شدید و لحن منتشر کرده، به آقای روحانی نوشته که شما حق ندارید که بر اساس قانون اساسی برای سیاست‌های کلی نظام به سراغ مردم برید و از اونها نظرسنجی بکنید، چرا که این اختیارات متعلق به رهبر جمهوری اسلامی است.
در روزنامه تهران امروز هم گزارشی داریم در صفحات میانیش با عنوان افشای حیف و میل میلیاردها تومان پول در تامین اجتماعی. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
روزنامه تهران امروز گزارش داده که روز گذشته علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور و حسین دهدشتی، سه عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی، یک نشست خبری برگزار کردند و در این نشست خبری اعلام کردند که در دوره ریاست آقای سعید مرتضوی و در دولت آقای احمدی نژاد در سازمان تأمین اجتماعی موارد متعددی از فساد مالی کشف شده. آقای نادر قاضی‌پور به نوشته روزنامه تهران امروز در این نشست خبری گفته که میلیاردها تومان پول در سازمان تأمین اجتماعی توسط مدیر عامل سابق یعنی آقای سعید مرتضوی حیف و میل شده. ایشون گفته که به صراحت از عنوان کلاهبرداری برای این اقدامات استفاده کرده و گفته که قوه قضاییه وقتی که ما گزارش رو آماده بکنیم و ارسال بکنیم به قوه قضاییه باید یک دادسرای ویژه تشکیل بده با 100 قاضی تا بتونه بررسی بکنه فساد مالی که در سازمان تأمین اجتماعی در دوره ریاست آقای مرتضوی رخ داده.
شهرام، روزنامه شرق هم گزارشی داره با این عنوان: روزنامه نگاران ایران همچنان منتظر بازگشایی خانه خود، که منظورش انجمن صنفی روزنامه نگاران هست. از جزئیات بیشتر این گزارش برامون میگی؟
روزنامه شرق نوشته که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در 15 سالگرد تأسیس خودش گزارشی منتشر کرده روز گذشته و در این گزارش فشرده ای از فعالیت های 15 سال گذشته خودش رو ارائه کرده. علاوه بر این تاکید کرده که در این گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که عضو دپارتمان تشکل‌های غیردولتی سازمان ملل هست، عضو رسمی فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران هست، اما در ایران بعد از وقایع سال 88 از سوی دادستان وقت تهران، یعنی همین آقای سعید مرتضوی که در بخش پیشین صحبتش رو کردیم، پلمب شده دفتر دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و حالا انجمن صنفی از آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار این شده که برای رفع پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که بیش از 5000 عضو ثبت نامی و 4000 عضو فعال داره اقدام لازم رو به عمل بیاره.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
اما در این ساعت صبح برای شما مثل هر روز موسیقی داریم و خبرهای موسیقی. در بخش موسیقی امروز هم بردیا افشین با تازه‌های موسیقی در ایران شروع کرده و بعد رفته سراغ موسیقی غرب.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید و آرزو میکنم اون رو هم بهتر ادامه بدید. امروز رو با خبرهای خوب شروع میکنم و اول از همه درباره دو هنرمندی میگم که مدت ها بود ازشون خبری نبود، اما قراره اونها به زودی به صحنه موسیقی کشور برگردن. اول از همه با بهرام حسیری شروع میکنم، هنرمندی کهنه‌کار که تو موسیقی پاپ کلاسیک سنتی ایرانی کار میکنه. چند سالی خونه نشین بود، اما بهرام حسیری گفته قراره بعد از ماهای محرم و سفر آلبومی جدید رو منتشر کنه. این تصنیفی به اسم جان عاشق با آواز بهرام حسیری، اثری ساخته اسدالله ملک با ترانه از مشفق کاشانی. بهرام حسیری خواننده جا افتاده ایرانی آلبوم های زیادی رو تا به حال منتشر کرده، مثل آلبوم های یاد دوست، صدای عشق، جان عاشق و بیاشیونه. اما به نظر میاد حسین زمان هم برای بازگشت به عرصه موسیقی کشور کلی مصممه. هنرمند موسیقی پاپ، خواننده‌ای که مثل بهرام حسیری پا به سن گذاشته است و پخته، ولی چند سالی بود که فعالیتی نداشت. خودش میگه بیمهری مسئولین موسیقی بوده که باعث شده آلبومی رو تو این سالها منتشر نکنه. ما میدونیم حسین زمان تو انتخابات سال 1388، انتخابات ریاست جمهوری ایران، از حامیان آقای میرحسین موسوی نامزد انتخابات بود و بعد از همین انتخابات جنجالی بازداشت هم شد و شاید این مسائل باعث شده بود که اون نتونه مجوزی رو برای انتشار آلبومش بگیره. اما این هنرمند 54 ساله تو مصاحبه تازه گفته با روی کار اومدن دولت جدید امیدواره برای فعالیتش مشکلی نداشته باشه.
روشن تر از ستاره نی در شام تاره بی کسی گل می دهد در دست تو شاخه سبز اطلسی من از حضور سبز تو با بوی گل هم خانه با من بگو از خسته بگذار سر بر شامه ای مادرم آینم سر تا به پا می خواهم در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل می خوانم ای مادرم آینم سر تا به پا می خواهم در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل می خوانم
این آهنگ مادر بود با آواز حسین زمان، اثری که تو وسطای دهه 70 خورشیدی منتشر شده.
که فرداهنگی این کار انجام بدن
اصلا هیچی پس نکنین
به اینکه دلخوشی های ما برنامه فرداهنگه
اصلا برای لایده از جز خوبه
شاهکاره ما انتقاد کنیم
دست گلتون درد نکنه
اما یادآوری کنم در حدود 12 ساعت دیگه میتونید به برنامه فرداهنگ گوش بدید. برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا، یک برنامه متنوع زنده و جذاب با اجرای همکارم پیام رضی، برنامه که مثل همه پنج شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران شروع میشه و 2 ساعت هم ادامه داره. اون رو از دست ندید. نتایج یک تحقیق جالب نشون میده که تو کشور بریتانیا در جمع 10 آهنگ برتر پرفروش هفته، به طور میانگین 2 آهنگ تو ترانه هاشون به نوشیدن الکل اشاره دارند. این تحقیق رو دانشگاه جان مورز شهر لیورپول انجام داده و در مجله روانشناسی موسیقی منتشر شده. این تحقیق نشون میده که اشاره به نوشیدن و باده‌گساری تو پرفروش‌ترین آهنگ‌ها نسبت به یک دهه گذشته حتی 2 برابر شده. مصرف غیر مسئولانه و گاهی هم بی‌رویه الکل تو بریتانیا اونجور که مسئولان دولتی و برخی از سازمان‌های غیر دولتی میگن تبدیل به یک معضل اجتماعی شده و شاید اونها دوست نداشته باشند که ترانه‌های آهنگ‌های مردمی مردم رو بیشتر تشویق به مصرف الکل بکنه و هنرمندان پرطرفدار که میتونن نقش الگو رو برای مردم بازی کنن اونها رو به نوشیدن بیشتر تشویق کنن، خصوصا وقتی به یاد میاریم که 2 سال پیش بود یک استعداد جوان موسیقی بریتانیایی ایمی واینهاوس تو سن 27 سالگی به دلیل مسمومیت ناشی از نوشیدن الکل درگذشت. هنرمندی برجسته که اعتیادش به الکل او را از پا درآورده بود. البته ایمی واینهاوس خودش در یکی از آهنگهای معروفش به مشکلات ناشی از اعتیادش به الکل اشاره کرده بود. آهنگی به اسم باز پروری و ما به اون گوش میدیم.
60 دقیقه از صبحانه با خبر که تصویری بود در اینجا به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از حکایت باقیه. با ما همراه بمونید، روی گیرنده‌های رادیویی صدای ما رو میتونید بشنوید. در کنار شما ساعت 8 صبح در ایران، 1 ساعت از صبحانه با خبر گذشت، اما همونطوری که گفتم حکایت همچنان باقی است. هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو و موسیقی براتون داریم. شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگر از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشین. و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، خیلی خوش اومدین. اینجا در استودیو مهتاب وحیدی را در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. مهتاب.
متشکرم رضا. با سلام مجدد. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت دولت‌های غربی در حال بررسی این احتمال هستند که در چارچوب دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به ایران اجازه دهند تا مقداری از غنی‌سازی اورانیوم خود را ادامه دهد. لیناس لینکویچیوس وزیر خارجه لیتوانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت اگر جمهوری اسلامی اهداف صلح‌آمیز خود را ثابت کند، بخشی از غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه خواهد یافت. دولت مالزی مدت ویزای توریستی برای ایرانیان را از 90 روز به 14 روز کاهش داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این تصمیم دولت مالزی از روز اول اکتبر مصادف با 9 مهر ماه به اجرا درآمده است. مرتضی جاویدان کنسول ایران در مالزی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید این خبر گفت وزارت خارجه مالزی هنوز این خبر را به طور رسمی اعلام نکرده است. دولت مالزی چندی پیش اعلام کرده بود که تصمیم دارد برای مسافرانی که از مالزی برای سفر غیرقانونی به استرالیا استفاده می کنند مدت ویزای فرودگاهی خود را کاهش دهد. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در نشست روز چهارشنبه خود طرح صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این شورا هدف از صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را تسهیل در رفت آمد این افراد به ایران عنوان کرده است. رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران ایران روز چهارشنبه از کاهش قیمت بلیت سینماها از روز 11 مهر ماه خبر داد. محمد قاصد اشرفی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت از این پس 500 تومان مالیات ارزش افزوده از مخاطبین سینما دریافت نمی شود، بنابراین قیمت بلیت سینماها به حالت قبل باز می گردد. حمله افراد مسلح ناشناس به سفارت روسیه در لیبی در روز چهارشنبه دست کم 1 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. به گفته ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در این حمله هیچ آسیبی به دیپلمات‌های این کشور وارد نشده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مکالمه تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها 1 قدم کوچک بوده و او قصد دارد در آینده قدم‌های بلندتر بردارد. آقای روحانی روز چهارشنبه همچنین به خبرنگاران گفت که معتقد است دولتش در 45 روز گذشته برای تعامل سازنده با جهان گام‌های مهم برداشته است. درباره این خبر همکارم علیرضا کرمانی گزارشی تهیه کرده که اگر رضا موافق هستی با هم بشنویم.
طولانی ترین سخنان حسن روحانی پس از بازگشت از نیویورک روز چهارشنبه در حاشیه یک جلسه هیئت دولت. از سیاست خارجی دولتش گفت، از دیدار با سران روسیه و چین پیش از سفر به نیویورک، از مصاحبه‌هایش با 3 رسانه معتبر آمریکایی و اینکه قبل و بعد از سفر به آمریکا خواسته فضا را برای آنچه دروغ افکنی‌های اسرائیل خواند سخت کند. رئیس جمهوری اسلامی گفت اسرائیل لابی قوی در آمریکا دارد و جای خالی لابی قوی ایران هم باید پر شود و بالاخره رسید به موضوع اصلی یعنی آمریکا. حسن روحانی اشاره کرد در جریان تبلیغات انتخاباتی هم گفته بود خواهان افزایش تنش با هیچ کشوری از جمله آمریکا نیست و معتقد است می توان این تنش ها را کاهش داد و بالاخره رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکایی ها 5 بار پیام فرستاده اند برای ملاقات او و رئیس جمهوری آمریکا.
مجموعاً 5 پیام فرستاده بودند و خب ما پاسخی به این پیام ها نداده بودیم و من به دوستان وزارت خارجه گفتم که من وقتی وارد نیویورک شدم اون وقت من تصمیم میگیرم و شبی که وارد شدیم پیام بعدی و صحبت های بعدی، در نهایت این ملاقات صورت نگرفت به دلیل اینکه نسبت به همه ابعادش و زوایاش فرصت توافق رو جزئیات نبود.
آقای روحانی سپس مسئله ای را که این روزها در داخل ایران واکنش های مثبت و منفی برانگیخته پیش کشید، گفتگوی تلفنی او و باراک اوباما.
البته ملاقات دو وزیر خارجه در حاشیه 5+1 صورت گرفته بود، مقداری مسئله رو تخفیف داده بود، تا اینکه دو طرف که با هم در تماس بودن بحث این بود که من در روز جمعه که وقتی میخوام بیام آقای اوباما تماسی بگیره و به صورت کوتاه ما یک تماس تلفنی داشته باشیم، که حالا به هر حال در نهایت ما در لحظه حرکت با این مسئله مواجه شدیم که به هر حال اونا زنگ زدند به موبایل سفیر ما و منم خب درست در لحظاتی بود که میخواستم از هتل خارج شم و ما چند دقیقه با هم تلفنی صحبت کردیم.
به گفته ی آقای روحانی مسئله عمده در گفتگوی تلفنی او و باراک اوباما مسئله هسته‌ای ایران بوده است.
عمده بحث ما در تلفن راجع به مسئله هسته‌ای بود و تأکید من بر این که مسئله هسته‌ای باید در یک زمان کوتاهی حل و فصل بشه. او هم میگفت من قبول دارم. یه بحث‌های حاشیه‌ای هم در این تلفن مطرح شد و ما باز برگردیم به بحث هسته‌ای. او در این تلفن هم گفت که هم شما در سخنرانی تاکید کردید دنبال سلاح نیستید، هم مقام معظم رهبری گفتند تولید سلاح از لحاظ شرعی حرامه، بنابراین راه بازه برای اینکه مذاکرات به نتیجه برسه.
حسن روحانی همچنین گفت آقای اوباما در تماس تلفنی گفته ما مشکلات فراوانی در داخل آمریکا داریم و شما هم همینطور و باید فکری کنیم که از مشکلات عبور کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران سپس رو به مردم در داخل گفت
مردم ما باید بدانند که مسائل سیاست خارجی پیش روی ما یک راه همواری نیست، راه دشواری ما پیش رو داریم. نمیشه مشکلات 8 ساله یا 10 ساله رو در 10 روز حل و فصل کرد
آنگونه که برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، اما صدا و فیلم آن بر روی وبسایت رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران نیست. آقای روحانی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره اتفاقات و حاشیه‌های فرودگاه مهرآباد در مراسم استقبال هنگام بازگشت او از نیویورک گفته است در این که با گروه‌های خودسر مقابله می‌کنیم هیچ تردیدی نیست. و بالاخره تأکید حسن روحانی بر ادامه همین راه، اینکه به باور او گفتگوی تلفنی با باراک اوباما تنها یک قدم کوچک بوده و دولت او قصد دارد در آینده قدم‌های بلندتری بردارد.
علیرضا کرمانی از تازه‌ترین سخنان حسن روحانی درباره مکالمه تلفنیش با باراک اوباما گزارش می‌داد که گفته این تنها یک قدم کوچک بوده و در آینده قدم‌های بلندتری برمی‌داره. اما علاوه بر این، پس از همه این حرف‌ها اکنون همه نگاه‌ها به مذاکرات پیش روی گروه 5+1 و ایران دوخته شده است. اما ایران این بار چگونه در مذاکرات هسته‌ای ظاهر خواهد شد؟ همکارم کیان معنوی در گزارشی به این موضوع پرداخته و دیدگاه بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین الملل را نیز در این باره جویا شده است.
لیناس لینکویسیوس، وزیر امور خارجه لیتوانی که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز چهارشنبه گفت دولت‌های غربی این احتمال را بررسی می‌کنند که در چارچوب دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به ایران اجازه دهند که مقداری از غنی‌سازی اورانیوم خود را ادامه دهد. و گفت به باور او بخشی از بازی این است که اگر ایرانیان ثابت کنند کارهایی که انجام می‌دهند صلح‌آمیز است، فکر می‌کند امکان ادامه غنی‌سازی را هم خواهند داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک شنبه این هفته گفت اگر ایران ثابت کند برنامه اتمیش مقاصد نظامی ندارد، توافق هسته‌ای با این کشور میتواند زودتر از 6 ماه صورت گیرد. البته آقای کری تصریح کرد که این همه بستگی خواهد داشت به اینکه ایران تا چه حد سریع و شفاف عمل می‌کند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از قول دیپلمات‌ها خبر داد که در گفتگوهای هفته گذشته که میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حاشیه جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد، پیشرفت کمی حاصل شده و مشخص نیست رویکرد مثبت‌تری که ایران نشان داده بتواند گشایش واقعی در مناقشه هسته‌ای به همراه داشته باشد. آیا ظرفیت‌های ایران در برآورده کردن خواسته‌های غرب در مذاکرات هسته‌ای تا چه حد و دامنه‌ای خواهد بود؟ بهمن آقای دیبا، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی، میگوید
بدون شک مرتبط هستش با اراده سیاستمداران دولت ایران برای پاسخگویی به خواسته ها. من فکر میکنم که در سایه تحولی که در ایران رخ داده، حضور یک دولت معتدل و اراده ای که به نظر میرسه که حتی از این دولت معتدل فراتر میره و مورد حمایت بخش های حتی از گروه های تندرو و حتی احتمال زیاد با حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، به نظر میرسه که گروه مذاکره کننده ایرانی توانایی اون رو دارن که در مقابل دریافت برخی قول ها و حتما برخی اقدامات متعاقب اون در مورد کاهش تحریم ها بخش هایی از این خواسته ها رو عملی بکنه.
با توجه به پایان سفر حسن روحانی به نیویورک و گفتگوی تلفنی او با رئیس جمهوری آمریکا و روشن شدن دیدگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد ظهور سیاست اعتدال حسن روحانی و چهره تازه جمهوری اسلامی ایران در صحنه سیاسی، آیا بهبود روابط حکومت ایران و آمریکا میتواند بر روند مذاکرات ایران تأثیر گذارد؟ بهمن آقای دیبا:
بدون شک بسیار نقش مهمی داره. تحلیلگران زیادی در ایران، آمریکا و کشورهای دیگه همیشه معتقد بودند که حل این مسئله اتمی ایران مربوط میشه و هنوز هست به مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا. من فکر میکنم که شروع تماس‌های بین ایران و آمریکا و این ملاقات بین وزرای خارجه دو کشور کمک عمده‌ای میکنه به اینکه جو مناسبی در مذاکرات وجود داشته باشه و فکر میکنم بازم با توجه به اون اراده کلی که در نظام وجود داره برای تغییر وضعیت، این دوتا موضوع میتونن وضعیت مذاکرات رو که در پیش داریم با اون چه که تا حالا وجود داشته متفاوت کنه.
مقدمات نشست پیش روی 5+1 و ایران در نیویورک انجام شد، تا جایی که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا نیز پس از 33 سال با یکدیگر دیدار داشتند. بهمن آقای دیبا چشم‌انداز این مذاکرات و به طور کلی اختلافات بر سر برنامه هسته ایران را چنین ارزیابی می‌کند:
به نظر من نظام ایران، حالا به هر دلیلی، به دلیل فشار تحریم‌ها، به دلیل اینکه فکر می‌کنم سیاست‌های گذشته کار نمی‌کنه، به دلیل اینکه نظام جمهوری اسلامی در خطره، هر دلیلی آمادگی اون رو پیدا کرده که در سیاست‌ها و وضعیت خودش در ارتباط با غرب و به خصوص برنامه اتمی تحولاتی رو ایجاد بکنه و حالا بایستی قدم‌هایی برداشته بشه و الا صرفاً گفتن حرف‌های مثبت یا با ظاهر خوب برای طرف مقابل ارزشی نخواهد داشت. ما به نظر من داریم میریم به طرف اینکه مذاکرات جدی صورت بگیره. هیچ کدوم از دو طرف میتونم بگم حال و حوصله مذاکره برای مذاکره رو ندارن، میخوان که در این مذاکرات به نتایجی برسن و مطالب مهمی رو مطرح بکنن و تصمیماتی بگیرن که در وضعیت آینده روابط دو کشور، ایران و آمریکا و در رابطه با مسئله هسته ایران، اثر عمده و مهمی رو بگذاره.
بهمن آقای دیبا، استاد امور بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران: برپایی توافق‌ها دور بعدی مذاکرات اتمی قرار است 15 و 16 اکتبر در ژنو میان گروه 5+1 و ایران برگزار شود.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدیم. اما برای ما شنیدرین ترین صدا صدای شماست. از اینکه به ما زنگ میزنین و دیدگاهتون رو در مورد مسائل مختلف میگین ازتون سپاسگزاریم. بشنویم بخشی از این پیام‌ها رو.
خواهش میکنم دیگه این سرودای مرگ بر آمریکا رو نذارید دیگه. ما که دیگه دست کشیدیم از این شعارمون دیگه. شما هی شورش ندین، هی پیازاقش رو زیاد نکنین. ما با مردم آمریکا و با مردم اسرائیل هیچ مشکلی نداشتیم نخواهیم داشت. حالا هم که میبینی دو تا رئیس جمهور عزیزمون جناب آقای اوباما و جناب آقای حسن روحانی با هم ارتباط تلفنی و ارتباطات دیگر دارن، در این نیست که شما سوء استفاده بکنین شوهر مردم آمریکا رو بذارین.
جلال هستم، از آلمان زنگ میزنم. چی شد؟ آمریکا ریخت رو هم، داغون شد. بپا آمریکا رو.
بنیامین نتانیاهو که مصاحبه ای که کرد، اون توهین هایی که کرد، گرگی در قالب میش و اینجور حرفا، اینم واقعا از یک سیاست مدار این بعیده. من فکر میکنم که ایشون با این حرفا فقط خودش رو خراب کرد و برخلاف جریان جامعه جهانی که در جهت سازش با ایران هستش حرکت کرد.
یکی از محبت هایی که آوردنی 35 ساله ای بوده، قتل و خاله، تجاوز، بیبندباری، انتحاری، دزدی، فساد، ای آموزش بچه های ایرانی داده.
اظهارات نتانیاهو رو شنیدم، خیلی ناراحت شدم. واقعا این مرد چی خیال کرده؟ نتانیاهو میخواد گر رابطه ما رو به هم بزنه، میخواد اجازه نده ایران با غرب ارتباط برقرار کنه. نتانیاهو عددی نیست که بخواد جلو این رابطه رو بگیره و ما مطمئنن برخلاف اون چی که ایشون فکر میکنه عمل خواهیم کرد.
ایران با هیچ کشوری دشمنی نداشته و جنگ نمی کند و نخواهد کرد. از موضع قدرت با تمام کشورها و دولتها دوست است و ما خواهیم ماند و دشمنان ما خواهند رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
پخش دیدگاه های شما از رادیو فردا به معنای همراهی رادیو فردا با این دیدگاه ها نیست، بلکه رادیو فردا فقط جایی است برای بازتاب پیام های شما بدون تأخیر و توهین و افترا. همیشه منتظر پیام های شما هستیم. شاید بتوان خبرسازترین سخنرانی روز آخر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را سخنرانی نخست وزیر اسرائیل دانست. سخنرانی که در آن بنیامین نتانیاهو به تلاش‌های دیپلماتیک تهران از یک سو و واشنگتن از سوی دیگر پاسخ داد. سخنان بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با واکنش‌های مختلفی در ایران، اسرائیل و آمریکا روبرو شده که هانا کاویانی مروری دارد بر این واکنش‌ها.
یکی از تازه ترین واکنش ها به سخنان نخست وزیر اسرائیل از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ابراز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر حسن فیروزآبادی گفته است که نخست وزیر اسرائیل نام خود را در تابلوی سازمان ملل به عنوان یک جنگ طلب ثبت کرده. حسن فیروزآبادی در این حال گفته که حربه گزینه نظامی امروز کند، کهنه و زنگ زده است و بر روی میزی قرار دارد که آن میز شکسته و پایداری چندانی ندارد. اشاره رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به نگه داشتن گزینه نظامی بر روی میز در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران است. این عضو شورای امنیت ملی ایران همچنین افزود که صحبت‌های نتانیاهو تهدید را علیه کسانی که او صهیونیست خواند افزایش می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که کشورش آماده است تا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی به تنهایی اقدام کند. در واکنش به این سخنان، دبیر اول نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به اسرائیل هشدار داد که درباره حمله به ایران دچار هیچ گونه اشتباه محاسباتی نشود. خداداد سیفی همچنین سخنرانی نتانیاهو را بیانیه فتنه انگیز خواند. پیش از ایراد سخنرانی بنیامین نتانیاهو، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف هم نتانیاهو را به دروغگویی، فریب و ایجاد ترس متهم کرده بود. نتانیاهو در جریان سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش حسن روحانی را خدمتگزار رهبر جمهوری اسلامی خواند که به گفته او دیکتاتور است. نخست وزیر اسرائیل همچنین سخنانی را که چندی پیش هم گفته بود در صحن مجمع عمومی تکرار کرد و گفت احمدی نژاد گرگ در لباس گرگ بود، اما به گفته او روحانی گرگ در لباس میش است.
احمدی نژاد was a wolf in wolf's clothing. روحانی is a wolf in sheep's clothing.
اما آنطور که روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داده، واکنش‌ها در خود اسرائیل به سخنان نخست وزیران کشور نسبتاً مثبت بوده است. بنابراین گزارش، دنی دایان از سیاستمداران اسرائیلی به شبکه یک تلویزیون اسرائیل گفته است که سخنان نتانیاهو تنها حاوی حقایق بود. او سخنرانی های هفته گذشته در مجمع عمومی را تئاتری از دروغ و فریب خوانده است. وزیر دفاع اسرائیل همانطور که روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده، سخنان نتانیاهو را تصویر کردن واقعیت خوانده و گفته به دلیل فعالیت‌های ایران تا زمان توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران، جامعه بین‌المللی نباید دست از فشار و تحریم بکشد. اما اپوزیسیون اسرائیل از جمله منتقدان این سخنرانی بود. اپوزیسیون اسرائیل درباره این سخنرانی گفته که نتانیاهو با این سخنرانی و تهدیدها علیه ایران جایگاه اسرائیل در جامعه بین المللی را تحت شعاع قرار می‌دهد. شلی یاسیموویچ رهبر اپوزیسیون اسرائیل در این باره گفته است که دنیا نباید باور کند که ایران تنها مشکلی مختص به اسرائیل است. و اما در آمریکا واکنش سخنگوی کاخ سفید جی کارنی به سخنان رهبر اسرائیل این بود که نگرانی و شک و تردید نتانیاهو درباره نیات مقام‌های ایرانی کاملا قابل توجیه است. واکنش سخنگوی کاخ سفید اما با سرمقاله روزنامه پرخواننده‌ای چون نیویورک تایمز در تضاد بود. نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در سرمقاله خود سخنرانی نتانیاهو را خشن خواند و نوشت که اگرچه او دلایل مشروعی برای نگرانی درباره اقدامات ایران دارد، اما به نوشته نیویورک تایمز این فاجعه بار خواهد بود که نتانیاهو و هوادارانش در کنگره آمریکا به دلیل عدم اعتماد کور شوند، تهدیدهای ایران را بزرگ نمایی کنند و مانع از هر گونه تلاش باراک اوباما برای یافتن راه حلی دیپلماتیک با ایران شوند.
همکارم خانا کاویانی گزارش میداد.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
اما ممکنه در این صبحانه با خبر نتونیم همه خبرها رو به آگاهی شما برسونیم. اگر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید، اونجا میتونید خبرها، گزارشها، گفتگوها و مقالات بیشتری رو ببینید که امکان پخشش از رادیو وجود نداره و علاوه بر این ویدیوهایی که در وبسایت ما قرار میگیره. علاوه بر وبسایت ما میتونید در فیسبوک ما facebook.com/radiofarda خبرهای بیشتری رو دنبال کنید و همونجا در صفحه فیسبوک ما با کاربران این صفحه به تبادل نظر و بحث بپردازید که بیش از 500 هزار عضو داره. اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید عفو و آزادی شماری از زندانیان سیاسی با تغییر فضای سیاسی ایران و آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی ارتباطی ندارد. آیت الله صادق لاریجانی در جمع مسئولان عالی قضایی در روز سه‌شنبه روند عفو و آزادی محکومان را روندی قانونی و مستمر توصیف کرد که به گفته او موضوع جدیدی نیست و آزادی اخیر شماری از محکومان امنیتی ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم حسین قویمی.
اشاره رئیس قوه قضاییه ایران ناظر به آزادی 15 نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ماه گذشته است که پس از آن غلام حسین محسنی اژه‌ای از آزادی و عفو 80 نفر از محکومان خبر داد که همچنان بسیاری محقق شدن آن وعده را انتظار می کشند. نسرین ستوده وکیل حقوقدان، محسن امینزاده معاون وزیر خارجه در دولت محمد خاتمی، فیض الله عرب‌سرخی معاون وزیر بازرگانی دولت خاتمی، میر طاهر موسوی نماینده مجلس ششم، مهسا امرآبادی روزنامه نگار، محبوبه کرمی فعال حقوق زنان از جمله زندانیان سیاسی بودند که در واپسین روزهای شهریور ماه امسال از زندان آزاد شدند. آیت الله صادق لاریجانی در ادامه سخنان خود در جمع مسئولان عالی قضایی در این حال به تغییر فضای سیاسی ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 اذعان کرد و گفت رأی مردم برای عوض شدن فضای عمومی کشور در نتیجه برخی بی تدبیری ها و بد اخلاقی های دولت گذشته و افراطگری های آن دوره بود و به گفته او مردم نیز برای عوض شدن آن فضا به عقلانیت و تدبیر و اعتدال رأی دادند و حماسه سیاسی آنها البته ربطی به فتنه‌گران ندارد. فتنه 88 عنوانی است که حاکمان جمهوری اسلامی برای اعتراض‌های پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از آن استفاده می‌کنند. رئیس قوه قضاییه همچنین گفته است متاسفانه اخیراً در برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها آمده است که برخی مسببان به گفته او فتنه 88 مدعی شدند که از آزادی اخیر محکومان خوشحالند و حتی ادعا کردند که اکثر این محکومان اتهامی نداشتند و قوه قضاییه اتهام‌های غلطی به آنها وارد کرده و این افراد را بیگناه محکوم کرده بوده است. به نظر می‌رسد اشاره آقای لاریجانی به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران است که پس از آزادی شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از انتخابات سال 88 گفته بود خیلی از این زندانیان سیاسی واقعاً کاری نکرده بودند و بسیاری از اتهاماتی که زده شده بود اتهامات غلطی بود. او خواسته بود تا تمام زندانیان سیاسی آزاد شوند چرا که به گفته آقای خاتمی آنها جنایتی نکرده بودند. محمد خاتمی همچنین از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه خواسته بود تا آقای روحانی را برای پیشبرد اهدافش یاری کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفرش به آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تصریح کرده بود که آزادی هر زندانی از زندان موجب مسرت اوست و همچنین ابراز امیدواری کرده بود روزی بیاید که زندانهای ایران خالی شود.
گزارش حسین قویمی رو شنیدیم درباره صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در ایران که گفته آزادی شماری از زندانیان سیاسی ارتباطی با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی ندارد. صبحانه با خبر امروز پنجشنبه هم به پایان رسیدیم. برنامه هم مثل باقی برنامه‌های ما روی وبسایت قرار می‌گیره تا اگر فرصت نکردیم به صورت زنده اون رو بشنوین در وبسایت ما بشنوین. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم در پایان این برنامه با هم ترانه از همیرا بشنویم به نام دل من. روز و روزگار خوب و شیرینی براتون آرزو میکنم.
که مثل من هنوز عاشق و دل باختی، ای که با درد جدایی مثل من ساختی. من تو این شهر قریب فقط